سوم مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
از شما علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه دعوت می‌کنیم که از این لحظه شنونده برنامه زندگی رادیو کتاب باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
رادیو کتاب.
آغاز میکنیم با نام او که نامش ترجمان عشق است و مهر، خدای بخشنده مهربان. علی نور خدای سرمد است، بیعت ما با علی با احمد است، شد ز عشق حق وجودش سیغلی، هر که بیعت کرد با نور علی. سلام میکنم به روی ماه شما که در این لحظه های منتهی به عید شادمانید. حلاوت عید امامت گوارای جان شما. بر شما عاشقان آل عصمت و طهارت سلام میکنیم و در این لحظه های خجسته بهترین ها رو براتون آرزو داریم. چقدر خوشوقتی ما که در آستانه عید سعید و جشن زیبای قدیر خم با شما همراهان کتاب دوست همراهیم با برنامه رادیو کتاب. توی این برنامه از همهمه ی هر روز مشغله ها به سمت آرامش کلمه و کتاب سرک میکشیم با نگاه پرمهر شما. کتاب هایی رو که کتاب‌های ارزشمندی هستند ورق می‌زنیم و امیدواریم در این گذار همراهمون باشید. راستی حواستون هست مرداد ماه کم کم داره تموم میشه؟ این آخرین دوشنبه ماه مرداده و آخرین رادیو کتاب دوشنبه با حالا هوای ترجمه که در ماه میانی تابستان تقدیمتون میشه. ما امروز در این برنامه خیال داریم درباره نمایشنامه‌های ترجمه شده با شما صحبت کنیم. شما از علاقمندان به هنرهای نمایشی باشید، حتما نمایشنامه‌های معروف ترجمه شده رو ورق زدید و مطالعه کردید. لطفاً تا انتهای برنامه امروز یکی از این نمایشنامه‌ها که به نظرتون خیلی هم جذابه و قابل توجه و تأمل بهمون معرفی کنید. شماره پیام کوتاه ما 30558. و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند.
آنچه در رادیو کتاب دوشنبه ها خواهید شنید، نگاهی به اشعار ترجمه، گفتگو با مترجمان نمونه کشور، یک ترجمه درخشان، نوبلیست ها، آنچه شما خوانده اید، کارشناس محتوایی، اخبار ترجمه در ایران و جهان، تازه های ترجمه، گزارش های موضوعی، ترانه و موسیقی های ماندگار، رادیو کتاب دوشنبه ها، موج دانش و آگاهی. رادیو کتاب هر روز از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
حالا کارشناس خوب برنامه آقای عباسلو هم داخل استودیو آمدن. سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر، پیشا پیش عیدتون مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون خانم گردکایت، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز، پیشا پیش هم به سهم خودم عید ولایت و خدمت شما و همکاران و شنوندگانمون تبریک و تهنیت میگم.
چه خبر آقای عباسلو، خوب هستین؟
الحمدلله، این روزه الحمدلله روزای عید، یک مقدار تعطیلات هم حال هوای خوشی به ما و دوستان فکر می‌کنم به همه هموطنانمون داده باشه، فرجه‌ای هست لااقل هم به کار عقب افتاده برسیم، در این میون یه تورقی هم بکنیم کتاب‌های بازار رو که بتونیم کتاب‌های خوبی رو خدمت عزیزان شنونده برای برنامه‌مون معرفی بکنیم.
بله خیلی هم عالی. امروز برامون چی آوردین؟
همونجور که شما هم فرمودید قرار است انشاءالله در حوزه نمایشنامه دو کتاب شاخصا معرفی بکنیم. در این اخیر ایام اخیر ما کمتر به حوزه نمایشنامه پرداختیم، فکر میکنم یک بار شاید در طول یک سال اخیر ما نمایشنامه رو بهش بها دادیم، کتابهایی رو معرفی کردیم خدمت عزیزان. امروز هم باز اختصاص دادیم این برنامه رو به معرفی کتابهای این حوزه، چون مخاطبین هم عامی داره به تناسب این که در حوزه هنر و ادبیات به نوعی مربوط میشه، صرفا نگاه تخصصی بهش نیست، عموم علاقمندان از هر قشری میتونن که این کتاب ها رو بخونن، برای همین بنا رو بر این قرار دادیم که انشاءالله دو تا کتاب خوب در این حوزه معرفی بکنیم.
بله خیلی هم عالی.
We'll be right back.
19:39 است و در این لحظه از این رادیو کتاب شادمانه سلام میکنم به فاطمه داودیان، گزارشگر برنامه‌ام.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم گردکایت عزیز و همراهان خوب شنونده. عید رو هم خدمتتون تبریک میگم. من در مجموعه تئاتر شهر هستم و میخوام صحبت بکنم با جوونی که الان کنار من هستن و اتفاقا چند کتاب نمایشنامه هم دستشون هست. سلام، عصرتون بخیر، عیدتون هم مبارک.
سلام، منم عید رو تبریک میگم. در خدمتتون هستم.
آقا رشته شما و حیطه فعالیتیتون نمایشه؟
بله، توی ادبیات نمایشی تحصیل میکنم.
نمایش نامه هایی که ترجمه شده به نظرتون چطوره ترجمه هاشون؟
به نظرم ترجمه هاش خوبه، منتها خب یه مشکلی که وجود داره اینه که این ترجمه ها عین خود مثلا زبان اصلی هستن، یعنی ایرانیزه نشدن. مشکل اینه که مثلا با فرهنگ ما یه مقدار تفاوت دارن و خب خیلی جا میبینیم که مثلا کارگردان ها وقتی میخوان یه تئاتر خارجی رو، مثلا یه نوشته خارجی رو از ترجمهش استفاده کنن، خودشون میان اونا ایرانیزه میکنن و شاید خب یه جایی مثلا به اصل کار لطمه وارد میشه و خب فرهنگ اونا مثلا میبینی با فرهنگ ما نمیخونه. حالا یه جایی مثلا نیازه که اصل کار اجرا بشه، ولی خب بعضی جایی که مثلا میخواد کار ابدایی و نوعی انجام بشه، این مشکل رو اکثرا بچه های تئاتری دارن با این قضیه.
خب شاید این به این دلیلی که مترجم میخواد وفادار باشه به متن.
خب این یه اصله، ولی خب بعضی جاها هم خب ساختار شکنی مرسومه دیگه، یعنی ساختار شکنی توی کار نیازه. به نظرم حالا مثلا نیازی که مثلا خیلی از مترجما بیان خب کارا رو ایرانیزه کنن، مثلا یه کار رو اگر عین ترجمه لاتینش مثلا وجود داره ایرانیزی شده، این کار هم مثلا توی بازار باشه که خب کارگردان رو راحت بتونن از اون استفاده کنن، شاید مثلا اونا بتونه ایده بده به کارگردان. حتی
غیر از این موردی که شما ذکر کردید، به نظرتون دیگه چه موردی هستش که فکر می‌کنید باید برای ترجمه نمایشنامه رعایت بشه؟
یکی از حالا مثلا آیتمای دیگه ای که هست اینه که ترجمه مثلا نمایشنامه ها به روز نمیاد توی بازار. میدونید مثلا اکثرا نمایشنامه هایی که مثلا مال چندین سال قبل مثلا مترجم ترجمهش میکنه و شما مثلا از کارهای روز اروپا مثلا نمیتونید کاری مثلا پیدا کنی، یا کارهای لاتین نمیتونید کاری رو پیدا کنی که سریعا مثلا تو بازار بیاد شما بتونی ازش استفاده کنی، و این مثلا زحمت خود کارگردان ها رو زیاد میکنه، خود بچهای ادبیات نمایشی رو زیاد میکنه که اونا مثلا باید برن دنبال ترجمه این آثار، خودشون پیدا کنن، خودشون ترجمه کنن، یا حالا مثلا وابسته باشن به یه مترجم که اون کارو براشون ترجمه کنه بخوان استفاده کنن ازش.
فکر میکنید که توی چه زمینه‌ای ترجمه آثار نمایشی کمبودش احساس میشه؟
به نظرم مثلا جای خالی ترجمه نمایشنامه‌هایی که فلسفی بیشتر، مثلا کمتر هست اینجور آثار. مثلا اکثرا میبینیم که کارهای طنز مثلا ترجمه میشه، کارهای اجتماعی ترجمه میشه، ولی خب کارهای فلسفی و ساختارگرا خیلی کمتر وجود داره توی آثاری که ترجمه میشه.
ممنون از شما آقا، انشالله که موفق و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما. ممنون
خانم گردکاهد عزیز و همراهان خوب شنونده، از شما هم خداحافظی میکنم. انشالله تا هفته آینده که دوباره با شما همراه باشم.
متشکرم و خداحافظ. شما از علاقمندان به هنرهای نمایشی باشید، حتما تا حالا چند نمایش نامه ترجمه شده رو خوندید. لطفاً بهترین نمایش نامه ترجمه شده ای که مطالعه کردید و در ذهن شما مونده رو به ما هم معرفی کنید. دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج. سی هزار پانصد و پنجاه و هشت. در عصرگاه آخرین دوشنبه مرداد ماه ما میزبان یکی از مترجمان خوب کشورمون هستیم که در حوزه نمایشنامه فعالیت خوبی داشتن، خانم راحله فاضلی، که قرار هست درباره یکی از کتاب‌های ترجمه شده ایشون، نمایشنامه زنان پنجشنبه، اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم، عید شما مبارک، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه، عید شما هم مبارک.
متشکرم، خوب هستین؟
خیلی متشکرم.
درود بر شما
خانم فاضلی، لطف کردید به برنامه خودتون اومدید. اگر اجازه بدید یکم بیشتر از شما اطلاعات داشته باشیم، از خودتون بیشتر بفرمایید، کارهایی که ترجمه کردین.
خواهش میکنم. من توی دو حوزه در واقع فعالیت کردم، حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال. در حوزه کودک نوجوان یک در واقع مجموعه 9 جلدی ترجمه کردم که با عنوان بهترین کتاب‌های تصویری، و در حوزه بزرگسال حالا هم کتاب‌های در واقع تو حوزه رمان دارم که از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کردم، 6 رمان هستش به اضافه 5 نمایش نامه که باز هم از فرانسه به فارسی، که از نمایش نامه ها 3 عنوانش منتشر شده و 2 عنوانش زیر چاپ هستش.
از فرانسه ترجمه کردید، رشته تخصصیتون فرانسه بوده، ادبیات یا زبان فرانسه خوندین؟
نه، من حقیقتش خیلی کلن به آموزش و فراگیری زبانهای خارجیشون خیلی علاقه من بودم از کودکی. رشته تحصیلیم با اینکه در دانشگاه کتابداری بود، همزمان با تحصیل در دانشگاه شروع کردم زبان انگلیسی رو یاد گرفتم و خب اول ترجمه انگلیسی رو شروع کردم و بعدش زبان فرانسه رو یاد گرفتم و ترجمه فرانسه رو هم شروع کردم.
بسیار عالی. الان کارات اکثرا ولی از زبان فرانسه است؟
بله، همینطور هست.
3 تا نمایشنامه،
به جز اون کارهایی که تو حوزه کودک هستن، اونا همه از انگلیسی هست.
درست. 3 تا نمایشنامه کار کردی، علمی فرهنگی چاپ کرده 3 تاش رو؟
بله بله.
هر سال هم یه دونه کار کردی، 95 و 96 و 97 کن.
حقیقتش خب آقای عباس، شما خودتون دست در کار این حوزه هستین، بهتر میدونین. حوزه نشر خیلی مشکلات زیادی داره و در واقع بی‌نظمی های زیادی داره. این مجموعه در واقع 3 سال پیش تحویل داده شد ترجمش و من انتظار داشتم، هممون انتظار داشتیم که همون نهایتاً دیگه 1 سال بعدش کتاب ها منتشر بشن، ولی خیلی بی‌نظم منتشر شد و در واقع ترتیب ترجمش همه در 1 سال هستش.
درست. حالا این تنوعی که داشتی از کودک و نوجوان تا رمان و نمایشنامه، یعنی هم از لحاظ گروه‌های سنی تفاوت وجود داشته، هم از لحاظ نوع اثر تفاوت وجود داشته، این اذیتت نکرده؟
چرا، سختی خودش رو داشت، به خصوص در واقع کار کودک نوجوان، که البته من اول کار کودک کردم بعد رفتم سراغ کار نوجوان. حتی کودک من و جوان باز تفاوت‌های زیادی با هم دیگه دارن. ریزه‌کاری‌های خاص خودش رو داشت کار کودک و سختی‌های خودش رو داشت، ولی خب من خیلی دوست داشتم این حوزه رو، خیلی دلم می‌خواست که حتما تو این حوزه هم خودم رو محک بزنم، برای همین رفتم سراغش.
تو کدوم حوزه خودت رو موفق‌تر دیدی حالا؟
اگه از روی حالا جوایز و اینها اگه بخوام اونها رو ملاک بدونیم، خب تو حوزه کودک در واقع یکی از کارهام برگزیده جایزه رشد شد و اینکه
اسمش رو میگی که علاقه من
بله
شاید بخوان.
اولین زمستان کاب بود اسم بله این کتاب که جایزه رشد،
ربکا الیوت،
بله، که در واقع جایزه رشد گرفت. ضمن این که 4 تا از کارها توی در واقع جایزه لاک پشت پرنده هم 3 و 4 لاک پشت گرفتن و خوب ازشون استقبال شد، ضمن این که کارها پرفروش هم بودن.
خب خیلی عالی. حالا این تنوع نوعی به یک طرف، تنوع رده سنی به یک طرف، تنوع آثار کشورهای مختلف هم به یک طرف، یعنی شما افسانه تاجیکی هم من دیدم لابلای کارا ترجمه کردی، رستم خان و آفتاب جان رو سال 82 سال 90
سال 90 سال 91 من اصلا کلن من اینم بگم، البته اگه اینو بگم شما احتمال بیشتر تعجب بکنین که من اصلا شروع کار ترجمه با ترجمه مطبوعاتی بودش و با مطبوعات ورزشی شروع کردم، با فوتبال اصلا وارد عرصه ترجمه شدم و بعد وقتی که خواستم وارد عرصه کتاب بشم، با توجه به این که الفبای سیریلیک رو بلد بودم، البته با همکاری عموم که به زبان روسی مسلط بودن، افسانه های در واقع تاجیکی رو نویسه گردانی کردیم از الفبای سیریلیک به الفبای فارسی، و ضمن این که خب براش کلمات پانویس دادیم که مثلا هر ایرانی بتونه اونها رو بخونه، و خب جذابیتش توی اشتراکاتی بود که بین در واقع فرهنگ و ادبیات ایران و تاجیکستان بودش. خیلی تجربه جذابی بود برای من این کار، چون باعث شد که با تاجیکای زیادی هم آشنا بشم. البته کاملا اتفاقی بود، یعنی ناشر خیلی اتفاقی این کتاب رو به من داد، گفت میتونی برای ما ترجمه بکنی، و خیلی یعنی پیشنهاد خود ناشر بود.
انتشارات فلسفه.
بله بله
خیلی خوب. این تجربه وسیعی کسب کردی از حوزه‌های مختلف، از نوع‌های مختلف، گروه‌های سنی مختلف، طبیعتاً الان خیلی فکر می‌کنم آماده هستی الحمدلله که کارهای خیلی خوب بیشتری رو ازتون ما شاهد باشیم. حالا یه مقدار برگردیم سر این نویسنده لول بلوم که شما زحمت ترجمه اثرش رو کشیدی. از خود بلوم بگید که چطور شد این رو انتخاب کردی؟
یه مسئله که خیلی مهم هستش توی حوزه در واقع نمایش نامه که حتما باید بهش اشاره بکنم، انتخاب متن هست. اصلا یکی از مشکلات خیلی جدی در این عرصه مسئله انتخاب متنه. حالا خب اتفاق خوبی که تو این ماجرا برای ما افتاد این بودش که در واقع دبیر مجموعه خانم فلاح فرد خودشون در واقع اومدن کارها رو، یه مجموعه رو انتخاب کردن، زمان زیادی هم ازشون گرفت انتخاب این مجموعه، کارها رو سفارش دادن، از فرانسه براشون فرستادن و همه کارها رو مطالعه کردن. بعد از اینکه مطالعه کردن به مترجمایی که میخواستن باشون کار کنن کارها رو دادن، مثلا من 5 عنوان رو گرفتم خوندم و بعد از اینکه حالا خوشم اومد انتخاب کردم و بعد تازه تصمیم گرفتم که این کارا رو ترجمه بکنم یا نه. و خب خوبیش این بود که کار من خیلی آسون تر شد توی انتخاب من.
بسیار
بسیار عالی، متشکرم. در بخشای بعدی برنامه این گفتگو ادامه خواهد داشت. در آستانه عید بزرگ ولایت همراه شماییم از رادیو فرهنگ. کام شما شیرین و دلتون پرشور. امروز با برنامه رادیو کتاب همراهتون هستیم در آخرین دوشنبه ماه مرداد و موضوع ترجمه نمایشنامه ها. اگر شما از اهالی نمایش و علاقمندان به هنر نمایشنامه هستید، حتما چند تایی از نمایشنامه های خوب دنیا رو مطالعه کردید. لطفاً چند تا از این نمایشنامه های ترجمه شده که برای شما قابل تأمل و قابل توجه بوده رو به ما هم معرفی کنید. We'll be right back. 220-588-20. دویست و بیست چهار صد هشتاد و پنج و 30558. آقای مولاوردی برامون نوشتن دشمن مردم اثر هنری گیبسن، یکی از نمایشنامه‌هایی بود که من خوندم با ترجمه سیامک علایی و به نظرم خیلی هم خوب بوده. نوستاد دوازده سی و پنج هشتادیه کم شماره شنونده یه که به خداوندگار بزرگ بران اشاره کردن نوشته یوجین اونیل و نگفتن مترجم این کار چه کسی هست. حالا تا انتهای برنامه تا حالا حوش نوه شب فرصت هست برای اینکه شما هم از نمایش نامه های خوبی که تا حالا خوندید برامون بگید. حالا در این بخش ادامه گفتگوی کارشناس خوب برنامه رو با خانم مترجم کتاب زنان پنج شنبه میشنویم، سرکار خانم راحل فاضلی. من عذرخواهی میکنم اسمتون رو فراموش کرده بودم خانم فاضلی عزیزم. آقای عباسلو خواهش میکنم بفرمایید.
خانم فاضلی فرمودید که گویا یک مجموعه انتخاب شده. خب آیا این مجموعه هدفمنده؟ یعنی قرار هست هدف خاصی رو تأمین کنه انتخاب شده؟ قرار هست نمایشنامه فرانسوی رو به ما معرفی کنه؟ بفرمایید ببین مجموعه هدفش چی بوده؟
بله، عنوان این مجموعه هستش درام معاصر فرانسوی. چون در واقع اگر که نگاهی بندازیم به آثاری که توی بازار هستن، غالب آثار آثار کلاسیک هستن. حالا تأکید این مجموعه روی آثار در واقع معاصر هست و فرانسوی، و اگر اشتباه نکنم تو مرحله اول یه چیزی حدود 25 عنوان کتاب بود که حالا البته همش هنوز منتشر نشد.
این عزیزی که مصاحبه کرد خانم داودیان با ایشون، یکی از اشکالاتی که حالا به حوزه ترجمه نمایشنامه گرفته بود همین بروز نبودن نمایشنامه ها بود. از این طرف شما میفرمایید این مجموعه معاصر قرار هست نمایشنامه های روز رو معرفی بکنه. خب به نوعی پس انشالله تأمین نظر این عزیزان دانشجوی رشته ادبیات نمایشی رو امیدوارم که بکنه. منتها به خود این بلون که میرسیم میبینیم 1999 از دنیا رفته، یعنی بازم خیلی کار جدید نیست. آیا نمیشد کار جدیدتر از این حالا نمایشنامه نویسان به نوعی ترجمه بشه؟
هستش توی مجموعه، حالا
در این مجموعه دیده شده.
کارهای بروزتر هم هستش.
بعد از خود این اثر ویژگیاش چی بود اون وقت شما که انتخاب کردید؟ برات در یک تعدادی و شما این رو انتخاب کردید، نکته خاصی درش بود؟ چون یک جایزه ایبسن رو این اثر برده. خب خود این که جایزه ای رو برنده شده نشون میده که این اثر قابل توجه بوده، یا حتی خود نویسنده لاله بلون مثلا به خاطر نمایشنامه فاصله اش جایزه مولیر رو هم گرفته. یعنی خودش دو تا جایزه برای نمایشنامه گرفته و جالبه که یک جایزه هم برای بازیگری گرفته. حالا اینا رو بفرمایید شما، این ویژگی های خاصی آیا بوده غیر از اینا؟
ببینید وقتی که یک نویسنده خودش هم بازیگره، این دقیقا نشون میده که اشراف داره به دوتا حوزه. حالا حتی اشراف هم اگر نداشته باشه، حداقل آشناست، یعنی هم بازی رو میشناسه، یعنی هم اجرا رو میشناسه و هم نوشتن رو. خب این قطعا توی در واقع نوشتارش هم خودش رو نشون میده.
بله، یعنی بله خواهش میکنم بفهمید.
یعنی چیزی رو می نویسه که قطعا قابلیت اجرای بیشتری هم داشته باشه. فکر می کنم این مسئله خیلی مسئله مهمی، یعنی قابلیت اجرای خوبی داشت متنش. ضمن این که من زبانش رو هم خب خیلی دوست داشتم، در واقع سوژه‌اش رو هم خیلی دوست داشتم.
بسیار عالی، متشکرم.